أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. بعد از اینکه محور محبت بیان شد و اجمالا محبوبان الهی روشن شدند و اطاعت از محبوبان الهی بازگو شد، اونگاه به نمونه‌هایی از محبوب‌های الهی و مطاع‌های الهی می‌پردازند. اون که محبوب است مصطفی است و اون که مصطفی است مطاع است. این تناسب با آیات گذشته و این آیه مبارکه ان الله اصطفى سرفصل جریان هست مسیح و داستان مبسوط مریم علیها السلام و پیدایش و پرورش مریم علیها السلام است. مضمون آیه این است که خدای سبحان این گروه را بر دیگران ترجیح داد. چند امر در اینجا مطرح است. امر اول این است که اصطفا چیست؟ امر دوم در این است که اصطفا چند قسم است و امر سوم در این است که اون مصطفی علیه و مصطفی علیهم مجموعه جن و انسان یا جن و انس و فرشته ها و امور دیگری که باز ممکن است در ذیل این کریمه مطرح بشه. اما امر اول که فرمود ان الله اصطفا، اصطفا یعنی اخذ صفوه، صافی را گرفتن. معلوم می شود که اشیا دو قسمن، بعضی صفون بعضی تیرن. مثلا رسوباتی که در آب هست وقتی در ظرف تهنشین می شود، اون روی این ظرف آب صاف است و زیر ظرف اون قسمت های تیره و لجن، اون قسمت صافی را میگوین صفوه. کسی که خصوص اون دردی را میگیرد یا مشوب و مخلوط میگیرد او استفا ندارد، و اما کسی که فقط اون قسمت صاف را میگیرد میگن اون استفا کرد، یعنی انتخاب کرد. الاستفا اخذ و صفوه، انتخاب کردن، نظیر اختیار، نظیر اجتباع و مانند. از اینجا معلوم می شود که انسان ها دو دستن، بعضی تیرن بعضی صافن، بعضی کدرن بعضی صفن. منشأ کدورت و صفا همون عقاید و اخلاق و اعمالی است که از مکتب نشأت می گیرد. مکتب ها هم دو قسم است، یک قسم الهی است و یک قسم الهادی. اون مکتب های الهی صفوه است و مکتب های الهادی رین و چرک و تیره است. کسانی که از مکتب های الهی برخوردارن چون از صفوه برخوردارن میشوند صافی و صاف. کسانی که مبتلا به این مکتب‌های الهادی و تیره اند میشوند قذر و رجز و رجز و مانند آن. پس محور پاک و ناپاک بودن افراد هم اون عقاید و مکتب است. قرآن کریم اسلام را یعنی مکتب الهی را صفوه می‌داند، انحراف از اسلام را دردی و تیرگی و امثال ذالک می شمارد. این یک مطلب. کسانی که از این مکتب برخوردارن اونها می شوند مصطفی. در بین این مصطفاها یک عده از اولویت خاصی برخوردارن که خدا اونها را استفا می کند. حالا این مها مطالبی است که یکی پس از دیگری از آیات قرآن کریم میتوان استفاده کرد. در سوره مبارکه بقره که بحثش قبلا گذشت آیه 132 این است که ووسا بها ابراهیمو بنیه و یعقوبو یا بنیه ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ابراهیم سلام الله علیه و یعقوب علیه السلام فرزندانشون را به اسلام سفارش می‌کردند، می‌فرمودند خدا این دین را برای شما برگزید. معلوم می‌شود که اسلام صفوه است. اسلام یعنی تسلیم شدن در برابر فرمان ذات اقدس اله، چه در عقیده، چه در اخلاق، چه در اعمال. انحراف از این می شود دردی و تیرگی، قهرن گناه می شود رجس. گاهی از گناه به عنوان رجس یاد می کند. فرمود انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازام ازلام رجسون فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اینا رجسن، پلیدین. فرمود اجتناب کنید، یعنی شما در یک جانب قرار بگیرید این پلیدی در جانب دیگر قرار بگیرد. اونا که به این سفارش الهی عمل نکردن، تن به این پلیدی دادن، پلید شدن، قذر شدن. از اینها در سوره متففین اینچنین یاد میکند، آیه 14 سوره متففین این است: فرمود کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبونه. یه وقت انسان مبتلا به لمم است. لمم یعنی معصیت صغیره، گاهی یک گناه کوچکی میکند، این مورد عنایت الهی قرار میگیرد، امید عفو هست. یه وقت تن به تباهی میدهد، اونم به نحو استمرار. کم کم اون رجس بیرونی این صحنه دل را واقع دردی میکند، تیره میکند. فرمود کلا، پیامبرا حرفت رو گوش نمیدن، برای اینکه حرف باید در دل نوز کند. یا اینها اهل استدلال باشن که با برهان حرف بفهمن، یا اهل کشف و شهود باشن که با وجدان بیابن. بالاخره یه واقعیتی بیرون جان اینهاست که اینها باید درک کنن. این گناه رین شد، یعنی این چرک و این غبار و این آلودگی این دل را بست. لذا نه تنها اهل شهود نیستن، اهل برهان هم نیستن، حرف را واقع نمی فهمن. مثل کسی که دستگاه هاضمه‌اش برای پذیرش غذا آماده نیست، هرچه بخوره بر می گردونه. این غذای خوب را، دارو هم که بخوره بر می گردونه. این درمان نمی شه که، چون حال جذب نیست. این دارو با اینکه ثمر بخش است، شفا بخش است، این وارد دستگاه گوارش نمی شود که اثر کنه. که این همین که از حلقوم او پایین رفت بر می گردان، این حالت تهوع داره، چون جذب نمی کنه، دارو در او اثر نمی کنه. فرمود این گناه این دل رو بست، این حرف ها در او نمی ره که تا بفهمن که این هنوز به اون لبه های دل نرسیده، میبینید دارن نفی میکنن. لذا فرمود اینا نمیان که حرف تو را گوش میدن، که میان حرف خودشون رو بزنن. و اذا جاءک الذین یجادلون فی آیاتنا، اینا میان که با تو جدال کنن، نه بیان که حرف تو را گوش بدن و بعد بحث کنن. اینا میخوان پیام خودشون را به تو برسونن. همین درباره اینها، این رین و این چرک نظیر این املاح معدنی که بالاخره راه خود را میبندد و حرف واقع در اونها اثر نمی کند. اینجاست که سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. خودشون هم اعتراف میکنن سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین و ماننده. خب پس اون کرک و قذارت بیرونی اگر انسان مبتلا شد، کم کم صحنه دل را می‌بندد. اینا کسانی هستند که ذات اقدس اله در سوره مائده می‌فرماید که ما از این به بعد تصمیم نداریم اینا را تطهیر کنیم. اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم، فرمود ما از این به بعد دیگه نمیخوایم اینا رو تطهیر کنیم، با اینکه دین برای تطهیر آمده اصولاً. آیه 41 سوره مائده درباره کسانی که تورات را تحریف کردند، دین را تحریف کردند، دین الهی را بد به مردم رسوندن، اون احبار و رهبان و امثال ذالک، فرمود اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الآخرة عذاب عظیم. این تحریف و دین فروشی این دل را بست، تا آخرین لحظه او مکلف است و تا آخرین لحظه ما از او طهارت و تطهیر طلب میکنیم. این طلب شرعی هست تشریعاً، تا آخرین لحظه میگوییم فتطهروا و امثال ذلک. این امر تشریعی تا آخرین لحظه هست، اما اون لطف تکوینی نیست، او را به حال خود رها کردیم. چون ما چندین بار نسبت به او محبت کردیم، او بی اعتنایی کرد. این خاطرات خوب کلام خداست. این که به ما گفتن اگر نیت خیر کردید زود انجام بدید، یعنی زود اطاعت کنید، تو مسائل اخلاقی این آیون میگوین بین که امر مفید فور است. تو مسائل فقهی میگن امر مفید فور نیست مگر مفید قرینه باشد. امر الهی همون خاطرهای خوب، نیتهای خوب، تصمیمهای خوب است. در روایات ما آمده که اگر شما نسبت به کار خیلی تصمیم گرفتی زود انجام بدید، نگذارید که بعد با زید آن مشورت کنید، وگرنه فت تأخیر آفات. چندین بار ذات اقدس اله با انسان سخن میگوید، به وسیله دوستانش، به وسیله آشنایانش، شواهد فراوانی در جلوی راه او نصب میکند که او متذکر بشود، میبیند که با بی اعتنایی همراه است. لذا هم از این به بعد ما تصمیم گرفتیم که کار به او نداشته باشیم. اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم، یعنی برو اراده تکوینی. چنگی در سوره مبارکه توبه در همون آیه زکات، آیه 103 می فرماید خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. فرمود این صدقه و زکات را از اینها بگیر که این زکات اینا رو پاک میکنه. خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم، ای صدقتن مطهرتن لهم. معلوم می شود که حقوق واجبه اگر ادا نشد انسان قذر است و ناپاک. حقوق واجب وقتی داد پاک می شود. حالا اگر این حقوق واجبه، این اختصاصی به زکات که ندارد که، این چی نیست که اگر کسی زکات رو نداد پاک نشود و اما اگر خمس رو نداد پاک باشد، یا کفارات نداد پاک باشد، یا مال مردم را، حقوق مردم را نداد بازم پاک باشد. این تقریبا نمونه است. این یزکیهم یزکیهم مصادیقی رو در قرآنی که پس از دیگری بیان میکند. حقوق الهی وقتی در عهده انسان هست، انسان او را نداد ناپاک است. حالا بعضی کمتر بعضی بیشتر. خب پس نمونه ها را یکی پس از دیگری ذکر کرد. فرمود خمر و میسر رجس است، انصاب و اجزام رجس است، زکات ندادن رجس است، تحریف کتاب های آسمانی رجس است. اینا به عنوان نمونه است. اینا هیچ کدام با الا و انما حصر نشده که رجس فقط همین هاست. اینا اینطور که نیست. یا رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای تزکیه و تطهیر مردم آمده، یعنی برای تطهیر مردم از این 5-6 گناه. این طور که نیست. هر گناهی بالاخره رجس است. حالا تفاوت در درجات گناه ها دیگه. این گناه ها که نمونه هاش این 3-4 طایفه است، مثل طایفه آیات زکات، آیات تحریف، آیات خمر و میسر و انصاب و ازلام و امثال زاله که اینها رو فرمود رجس است. اینا اگه کسی مبتلا شد این رجس دل رو میبندد، بعد این شخص میشود دوردی. در این ظرف عالم این دوردی ها پایین میان، اونا که نابند و صافن بالا میان. اینه که خدای سبحان به عیسی مسیح فرمود من جائل الذین تبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیام. در کارگاه هستی اینا بالا، کافران پایینن. در قیامت کبرا هم بالاخره بهشت بالاست، جهنم پایینه. این که دوردیه باید پایین باشه، این که ناب و صاف است ای باید بالا باشه. پس اگر ذات اقدس اله سخن از استفاء مطرح میکند، معلوم میشود که مکتب ها دو قسم است. بعضی از مکتب ها الهی است، میشه صفوه و صاف. بعضی از مکتب ها الهادی است، میشود دردی و قذر و ناپاک، پایین میاد، اون یکی بالا میاد. از اون به بعد روشن میشود که کی مصطفی است و کی مصطفی نیست. چون محور صفوه بودن و مصطفی بودن مشخص شد. پس این که در سوره مبارک بقره فرمود ان الله اصطفى لكم الدين، معلوم می‌شود که محور اصطفا دین است. اون دوردی نیست، از اون جنس نیست. و اگر محور صف و مشخص شد، مصطفاها هم مشخص می‌شوند. اونگاه نوبت به امر سوم و چهارم می‌رسد. و اون امر سوم و چهارم به بعد این است که اگر کسی از این صفوه برخوردار بود میشود مصطفی. حالا استفا دو قسم است، یه استفای نفسی است، یه استفای نسبی. استفای نفسی یعنی اینکه این شی فی نفسه مصطفی است، دردی ندارد، ناب است. استفای نسبی آن است که این شی نسبت به سایر اشیا یا این شخص نسبت به سایر اشخاص، گرچه اونها هم از صفه برخوردارن، بی دردین، رجسی در اونها نیست، منزه از رجسن و مانند آن، اما این گروه بر اون گروه رجحان و مزیت دارن. این دیگه ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. رازش به طور اجمال مشخص شد، اما به طور تفصیل دیگه اون جزء اسرار الهی است. آیاتی که در این زمینه استفا آمده چند طایف است. طایفه اولا آیاتی است که استفای نفسی را بیان میکند، که میفهمد این شخص ناب است، یعنی دردی در او نیست. طایفه ثانیه آیاتی است که استفای نسبی را بیان میکند، می فرماید این شخص نسبت به دیگران صاف است، مصطفی ماست، ما او را بر دیگران ترجیح دادیم. طایفه ثالثه آیاتی هستند که هم استفای نفسی را همراه دارند، هم استفای نسبی را. یعنی در یک آیه دو تا صف است، دو تا مصطفی است. یکی مصطفای نفسی که این شخص فی نفسه ناب و صفوه است، یکی استفای نسبی که این شخص نسبت به دیگران هم صفوه است. اما طایفه اولا آیاتی هن که استفای نفسی را دربر دارن، نظیر آیه 130 سوره مبارکه بقره که قبلا بحثش گذشت، فمود و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه و لقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الاخرته لمن الصالحین. فرمود ما او را در دنیا برگزیدیم، نه بر دیگران. این مصطفی ماست، نه اینکه ما او را نسبت به دیگران ترجیح دادیم. این صفوه ماست. البته آیاتی هست که دلالت میکند بر اینکه ابراهیم سلام الله علیه گذشته از استفای نفسی استفای اضافی و نسبی را هم دارد، چه اینکه در سوره مبارکه صافات عده‌ای را به عنوان مصطفی و اخیار نام میبرد. آیات 46 به بعد سوره صاد است، نصافات. فمود انا اخلصناهم وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی و الابصار انا اخلصناهم بخالصة ذکر الدار و انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار وذکر اسماعیل و الیسع و ذوالکفل و کلون من الاخیار. اینجا ناظر به استفای نسبی و اضافی نیست و بود اینا مصطفاین، اینا خوبن، اینا صفون، اینا طایفه اولاست. طایفه ثانیه آیاتی هن که استفای نسبی را در بر دارن، نظیر اون چک چرا؟ نه، اون که مقام کاملی که نهایی که انسان کامل دارد دیگران ندارن، اون را در بار خصوص حضرت آیات دیگری است که عظمت او را تبیین میکند. اما اونچه که وارد شده است در باره هست ابراهیم هست و هست یعقوب هست، هست اسحاق هست و امثال ذالک. اما طایفه ثانیه آیاتی هن که استفای اضافی و نسبی را در بر دارن، نظیر اونچه که در جریان تالوت گذشت، آیه 247 سوره بقره این بود که وقتی پیامبرشون فرمود ان الله قد بعث لكم تالوت ملکاً، اونا گفتن انا یکون له الملک علینا و نحن احق بالملک منه ولم یؤت سعة من المال. اون پیامبرشون در جواب فرمود ان الله استفاه علیکم وزاده بسطا فی العلم والجسم والله یؤتی ملکه من یشاء والله واسع علیم. خدای سبحان او را بر شما ترجیح داد، چه اینکه همین استفای نسبی در جریان هست موسی مطرح است در سوره اعراف، وقتی جریان هست موسی کریم را ذکر میکنن، آیه 144 این است که یا موسی ان استفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک و کن من الشاکرین. این استفای نسبی است، یعنی تو را بر دیگران ترجیح دادم از اینکه رسول من شدی و از اینکه مخاطب من شدی که کلام مرا میشنوی و مانند اون. از همین طایفه ثانی است آیاتی که دلالت دارد بر اینکه ملائکه در این حال که همه اونها رسالت الهی را دارن، بعضی از اونها برای رسالت های وحی و امثال ذالک مصطفی هستند. الله یستفی من الملائکه رسلا و من الناس. یعنی گرچه همه فرشته ها مأموریت دارن برابر اول سوره فاطر که الحمدلله فاطر السماوات و از جائل الملائکه رسلا، که از این جمع محلا و الفلام استفاده می شود که همه فرشته ها یه رسالتی دارن، مأموریتی دارن، اما برای مسئله وحی و امثال ذالک همه فرشته ها سمت وحی رسانی ندارن. فرمود الله یستفی من الملائکه رسلا و من الناس. اینها استفای نسبی است. اما طایفه سالسه که جامع بین استفای نفسی و استفای نسبی است، در همین سوره مبارکه آل عمران آیات 42 به بعدی که در پیش داریم فرمود و از قالت الملائکتو یا مریمو ان الله استفاک و تحرک و استفاک علی نساء العالمین. این تکرار استفا برای آن است که دو تا صفوه است. استفای اول نفسی است، استفای دوم اضافی و نسبی است. یا مریمو ان الله استفا، که این استفای نفسی است، یعنی تو صفوه و نابی برای اینکه پاکی، مطهری، با ایمانی. ان الله استفا که و تحرک، لذا متعلق ندارد. اما استفای بعدی که فرمود ان الله استفاکه و تحرکه و استفاکه علی نساء العالمین، استفای بعدی استفای نسبی است، یعنی تو نسبت به زنان دیگر هم مزیتی داری. خب پس این سه طایفه از آیات در محل بحث که فرمود ان الله استفا آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، این آیه جزء طایفه ثانی است که فقط استفای اضافی و نسبی را همراه دارد. البته استفای نسبی مسبوق به استفای نفسی هست، ولی آیه اون بعدش را تبیین نکرده است. مسئله بعدی آن است که در این آیه محل بحث که فرمود ان الله استفا آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، قبل از اینکه به کلمه عالمین برسیم، فرمود خدا اینها را انتخاب کرده است. منظور از آدم و نوح مشخص است، اما منظور از آل ابراهیم خود ابراهیم است و دودمان او. آل ابراهیم همون مختصات ابراهیم، اهل ابراهیم، مگر اونهایی که استثناء شدن. خود از ابراهیم را شامل می شود و اعقاب پاکش را. گرچه لغتاً همه ذریه هایی که از راه اسماعیل یا اسحاق علیهم السلام بست ابراهیم سلام الله علیه منتسبن آل ابراهیمن، اما این قرینه داخلی به عنوان استفا همه را خارج نمی کنه، شامل نمی شود. چه اینکه درباره نوح گرچه نفرمود آل نوح، ولی اگر درباره آل نوح هم میفرمود ان الله استفا آدم و آل نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، اونجا معلوم بود که پسر نوح مشمول نیست، چون انه لیس من اهلک. اگر کسی از در شناسنامه فرزند ابراهیم باشد ولی از ملت ابراهیم اعراض کند و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفیه نفسه، سفیه مصطفی نیست. ذات اقدس اله هم فرمود به اینکه آل ابراهیم، یعنی اونا که شناسنامه ای فرزندان ابراهیمن، دو گروهن. در بعضی از آیات به طور ضمنی بیان کرد، در بعضی از آیات به صورت روشن بیان فرمود. اما اون آیه که به صورت ضمنی بیان کرد همون آیه معروف است، آیه 124 سوره مبارکه بقره، که به اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. از این بیان ضمنی معلوم می شود به این که ذریه ابراهیم خلیل سلام الله علیه دو هستن، بعضی ظالمن بعضی غیر ظالم. اونا که ظالمن عهد الهی به اونها نمی رسد. این یک چیز کسبی نیست که ظالم به دست بیاره و رو با زور، این رسیدنی است. زمامش هم به دست خداست که صاحب عهد است، او باید بدهد و نمیدهد. نفرمود لا ینالو عهدی از ظالمونه تا بشه کسبی، فرمود لا ینالو عهدی ظالمینه، من باید بدم، خب نمیدم، عهد من باید برسد، این عهد به اونها نمیرسد. این بیان ضمنی است که ذریه دو قسمند. اما در سوره مبارکه صافات به صورت روشن بیان فرمود که فرزندان ابراهیم دو گروهن. از آیه 109 به بعد این است در سوره صافات سلام علی ابراهیم كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فرمود ذریه ابراهیم و اسحاق یکسان نیستن، بعضی محسنن بعضی ظالمن. خب پس این که ظالم است این دوردیست نه صفوه. پس آیه محل بحث که فرمود ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران، آل ابراهیم را ذکر فرمود به قرینه آیه سوره صافات و ذیل آیه سوره بقره، اون ظالم ها لیسو من آل ابراهیم حاکمن، نظیر انه لیس من اهلک انه عملون غیر صالح. این دیگه اختصاص به نوح و پسر نوح که ندارد که. اگر کسی طالح بود فرزند صالح نی، انه عمل لیس من اهله، که چرا؟ چون انه عملون غیر صالح. اگر کسی ظالم بود فرزند عادل نیست، چون ظالم رجس است و عادل صفوه، رجس فرزند صفوه نیست. پس آل ابراهیم شامل اینها نخواهد شد. اما آل عمران، خواه منظور از عمران پدر موسی کریم سلام الله علیه باشد که آل مستقیم او موسی و هارون علیهم السلام و انبیایی که از این سلسله برخواستند، یا منظور از این عمران پدر مریم باشد که مریم بنت عمران است و منظور از آل عمران مریم باشد و مادر مریم و پسر مریم و سلسله بعدی. چون مادر مریم که همسر عمران است، آل عمران است. آل یعنی اهل. از این سه شخصیت در این آیات بعدی قرآن به عظمت یاد میکند، البته از عیسی و مریم علیهما السلام در سطح بالاتر و از مادر مریم در سطح متوسط. اینا آل عمرانن، یعنی اهل عمرانن، به او بستن. به هر تقدیر که باشد ذکر خاص بعد از عام است، چون آل ابراهیم همه اینها را شامل می شود. و احتمال اینکه منظور از این آل عمران مسیح سلام الله علیه باشد و مریم علیها السلام، این احتمال انسب و اقرب است، برای اینکه آیاتی که در پیش داریم جریان هستی مسیح هست و جریان پیدایش و پرورش مریم هست در یک بخشی و بعد جریان مهاجر نصارا هست و امثال ذلک. این به جریان هستی عیسی انسب است که بگوییم آل عمران یعنی اهل عمرانی که عمران پدر مریم است. و این محتاج به گفتن بود، زیرا آل عمران اگر بخواهد عیسی را شامل بشود این احتیاج به گفتن دارد، برای اینکه توهم در این است که این عیسی چون پدر نداشت سلسله سند و شجر سند او بست ابراهیم نمی رسد. این احتیاج به توضیح دارد، وگرنه است موسی خب از آل عمران ابراهیم دیگه. این است که نیازی به توضیح دارد که بفرماید نه، آل عمران مستقلن این حکم رو دارن، گرچه در آیاتی دیگر به صراحت روشن فرمود وقتی ذریه های هست ابراهیم را میشمرد به من ذریتی که کذا و کذا و کذا و کذا موسی و داوود و سلیمان و عیسی، در آیات دیگر به صورت صریح عیسی سلام الله علیه را ذریه هست ابراهیم میداند تا ثابت بشود به اینکه فرزند دختر هم فرزند است حقیقتا، و در خیلی از موارد که اهل بیت علیهم السلام احتجاج میکردن و یا حجت یا شاگردانشون میدادن برای اثبات اینکه حسنین علیهم السلام پسران پیغمبر صلوات الله و سلام علیهم، به همین آیه ذریه بودن هستی عیسی نسبت به هستی ابراهیم استدلال میکردن که قرآن کریم مسیح علیه السلام را ذریه ابراهیم سلام الله علیه میداند، بین از راه مادر است. حسنین سلام الله علیه ما ذریه رسول الله صلوات الله و سلام علیه از راه مادر. علیه حال به هر تقریر آل عمران هر دو را شامل می شود، ولی انسب و اولا همون جریان هسته مریم و مسیح و امثال ذالک است رو این دو شاهد. اما کلمه علال عالمین، در کلمه علال عالمین چند تا مسئله است. یکی این که آیا منظور همه این جوامع بشری است یا مثلا از بشری توسعه پیدا کند به جن و انس برسد، یا منظور نه همه عوالم علم و عمل است که فرشته ها را هم در بر بگیرد. اگر منظور دوم بود، این آیه به خوبی دلالت میکند بر اینکه این مصطفیها از فرشتگان هم برترند. اما اون چرا که گروهی پنداشتن که قبل از حضرت آدم سلام الله علیه انسان‌های زندگی می‌کردند و بشر وجود داشت، پدر و مادری برای حضرت آدم محوا بود و حضرت آدم همانند سایر فرزندها از پدر و مادر متولد شد، منتها اونها غیر مسئول بودن، سطح درک اونها ضعیف بود، در بین اونها خدای سبحان آدم را انتخاب کرد برای اینکه خدا فرمود آدم را علل عالمین ترجیح داد. این از چند نظر باطل است. اولا در همین سوره مبارکه آل عمران به خوبی روشن خواهد شد آیه 60-61 که ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. مسیحا که میگفتن عیسی ابن الله است، توهمشون این بود که چطور میشود یک کسی پدر نداشته باشد و بدون پدر به دنیا بیاد. اونگاه ذات اقدس اله فرمود چطور یک کسی بدون پدر و مادر به دنیا میاد، بدون پدر نمیتوان را به دنیا برد. این مثل عیسی عند الله که مثل آدم. خب اگر آدم پدر و مادر داشت مثل افراد دیگر بود، این چه احتجاجی است قرآن میتواند با مسیح در میون بگذارد؟ بفرمایید شما درباره عیسی نگوید عیسی ابن الله است، برای اینکه عیسی مثل هست آدم است. خب اونا میگن هست آدم که پدر و مادر داشت. این یک دلالت خیلی روشنی است برای اینکه عیسی سلام الله علیه از این جهت که پدر نداشت مثل هست آدم است و آدم یقیناً پدر نداشت. البته روایاتی هست که قبل از آدم نسل‌های بودن و بودن و بودن، روایاتی هم هست، اما اونا منقرض شدن. این نسل فعلی به هست آدم و حوا میرسد و هست آدم و حوا از کسی به دنیا نیامدن، نه پدری داشتن نه مادر. منتها حالا چگونه از این خاک خلق شدن؟ جز برنامه های عادی بود، غیر عادی بود، کوتاه مدت بود، دراز مدت بود، بالاخره تکامل بود، حالا یا سری یا بطی. این چنین نیست که خاکی انسان بشود و این مراحل را طی نکند، طی میکند. حالا اگر عادی بود جز برنامه دراز مدت است، غیر عادی بود، خرق عادت بود، میشه برنامه کوتاه مدت و معجزه. مثل این که الان معصوم به اذن الله از خاک انسان را خلق بکند. غرض این است که این آیه که در پیش داریم به خوبی رو دلالت میکند بر این که هست آدم سلام الله علیه فرزند کسی نبود. و اما سر این که فرمود علی العالمین، این اطلاق دارد چون وقتی که از دور خدای سبحان تصمیم خود را ابلاغ بیان بکند، بفهمد به این که بشریت در یک طرف، این افراد هم یک طرف، اینها در بین بشر و از دیگران افضلند. بر فرض همه افرادی را که خدا بعداً خلق میکند اونا را هم با خبر است، چون الله اعلم حیث یجعل رسالته، این یکی را بر دیگران ترجیح میدهد، دیگران یکی که پس از دیگری میان، اونها را امت این قرار میدهد، این را امام و نبی و رسول اونها قرار میدهد. اگر این کلمه فقط مشتمل بر آدم بود که ان الله اصطفى آدم علی العالمین، باز قابل توجیه بود، چه رسد به این که مشتمل بر 3-4 گروه دیگر است، یعنی آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر عالمین ترجیح داد. 3 گروهش در یه وقتی خلق شدن که عالمین بود، اینم رو تقلیب فرمود. اولا نیازی به تقلیب نیست، ثانیا مسئله تقلیب هست، ثالثا اون آیه که در پیش داریم به صورت صریح روشن میکند که از آدم فرزند کسی نبود. اما مطلبی که مربوط به بحثای قبل از این شاید مورد رجوع آقایون باشه، این روایت هایی که مربوط به بحثایی که مربوط به محبت هست، اون رو لابد در این جوامع روایی حتما ملاحظه میکنید که انسان چجور بشود که محب خدا باشد، چون علاقه خود به خود پیدا نمی شود. بخشی مربوط به باب العباده بود، بخشی مربوط به باب حب و بغض فی الله بود، بخشی مربوط به باب ذم دنیا و زهد فی دنیا بود و امثال ذلک. اما راه هایی که در کتاب های اخلاقی نشون می دهن، انسان پرهیز از لذائز طبیعی که بکند، حب به زوین الناس، حب و شهوات، اونها که برطرف بشود، انسان راه محبت راستین را طی میکند. یکی از راههایی که نشون دادن همون مسئله فضیلت جوع و مذمت پرخوری است. مرحوم فیض اصفهان لره تو محجه جلد 5 از این محجه های 8 صفحه 146 مسئله فضیلت جوع و ذم شبع و پرخوری را ذکر میکنن، تا میرسند به صفحه 149 اون روایت رو اینجا ذکر میکنن که ربا ان ابا جحیفه تجشع فی مجلس رسول الله صلی الله علیه وسلم، در مجلس او، خب اینا معلوم بود که عده نشسته بودن، تجشع همون آروغ زدن، جشا همون آروغ است، تجشع فی مجلس رسول الله صلی الله علیه وسلم، فقال له، حضرت به او فرمود اقصر من جشائک فإن أكثر الناس جوعا يوم القيامة أكثرهم شبعا في الدنيا. این روایت را در سنن ابن ماجه کتاب الاطعمه باب 50 هم میبینید و کتاب ترمذی هم این روایت را نقل کرده است. والحمد لله رب العالمين.